بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که اگر فضولی عقدی رو بر مال غیر منعقد بکند و در حین عقد این غیر راضی باشه و رضایت باطنی داشته باشه، ما عرض کردیم که به نظر ما به تبع امام رضوان الله علیه این عنوان فضولی بودن رو نداره و یک عقد تام نیست و مالک باید به این عقد وفا بکنه. شیخ و امام قائلن به این که فضولی نیست، ادلش هم دیگه محکم بحث کردیم مفصل آوردیم دیگه. مرحوم نائینی فرمود این عنوانه، مرحوم نائینی فرمود این فضولی محتاج به اجازه است. حالا عرض کنم به شما، ما این فرق رو چون اینجا وارد این بحث شده بودیم که ما هو الفضولی و نتیجه این میگیریم که فضولی اونیست که خود عقد محتاج و متوقف بر اجازه مالکه، اما اگر در این عقد مالک راضی باشه دیگه این متوقف نیست، عنوان فضولی رو نداره. این مطلبی که بحثشو کردیم مفصل دیگه، همه کلمات رو هم آوردیم، استدلال شیخ رو آوردیم، استدلال مرحوم نائینی رو آوردیم، استدلال اصفهانی رو آوردیم، کلام مرحوم مالکویی رو ذکر کردیم و مفصل‌تر از همه کلام امام رو در اینجا مطرح کردیم. حضوری نیست نه دیگه. ببینید این الان سوال خوبیه، اون تجارتن انتراز درسته، ما گفتیم مراد از اون تراز ترازی انشاری، گفتیم اینی که توی این آیه آمده مراد ترازی قلبی نیست، انشاری. اما این منافات نداره که دیگه ادله دیگه هم بیاد بگه آقا اگر رضایت انشاری بود مانعی نداره، رضایت باطنی بود مانعی نداره. یعنی اونی که در اینجا این است که اگر ترازی انشائی شد تمامه. حالا با ادله دیگه ما داریم اثبات میکنیم علاوه بر این رضایت باطنی هم کفایت میکنه. بله، ترازی معاملی هم ترازی انشائیه، ولی با این دلیلی که الان ذکر کردیم در اینجا که ما دیگه اینا تکرار نکنیم. ببینید یک نکته خیلی ظریفی در کلام امام بود و اون این بود که اون چه که مسلمن از اوفو بالعقود خارجه، اونجاییست که یک کسی اجنبی بالمره از این عقد باشه، اما کسی که مالک ماله در این عقد فضولی راضی بوده به رضای باطنی، این دیگه اجنبی نیست و این از دائره عفو بالعهود خارج نیست. خب عرض میکنم چون ما به حسب تحریر داریم پیش میریم، این مسئلهی که مطرح کردیم و بحثش رو منقض کردیم، مسئله هشتم از این مسائل بین فضولیه. امام در مسئله هشتم میفرماید لوکان مالکو راضیان بالبیع باطنا، لیکن لم یصدر منه اذنان و توکیل للغیر فی البیع و الشراء. اگر مالک باطنا راضیه اما اذن یا توکیل در بیع و شراء از او صادر نشده، خب اینجا در مقام فتوا یه مقدار دقت و احتیاط هم کردن، فرمودن لا یبعد خروجه عن الفضولی. اون چی که در کتاب البیعشون هست اونجا به نحو قطعی میفرمان الفضولی نیست، در اینجا میفرمان لا یبعد خروجه عن الفضولی، سیما ما التفاته بالعقد و رضا به. خب خصوصا اگر التفات به عقد داشته باشه و راضی به عقد باشه، که باز ببینید اینجا یه نکته دیگه هم هست. یه وقتی هست که من خبر ندارم مال فضولی داره رو مال من عقد رو منعقد میکنه، ولی الان بالفعل راضی هم معامله ای روش واقع بشه، من خبر ندارم که الان فضولی داره معامله میکنه، اما الان بالفعل راضیم روی معامله بشه، خب میفرماید اینم کفایت میکنه. حالا اگر خبر دارم فضولی داره معامله میکنه، التفات به عقد دارم و در حین عقد رضایت به او دارم، میفرماید این دیگه مسلم از فضولی بودن خارجه. فقط یک فرض رو میفرمان فضولی هست، نعم لوکان بهش لبل تفت الی سار راضی ها. اگر یک کسی اصلا جاهل نسبت به، یعنی غافل از معامله روی مالشه، تا این که خواهیم بگیم حالا یا راضی یا راضی نیست، اما طوریست که اگر توجه پیدا بکند لکان راضی ها، می فرماید فقوبه فضولی ها، این دیگه عنوان فضولی رو داره. لوکان بهش لبل تفت الی سار راضیان فقوبه فضولی ها و خارجون ان موضوع المسئله. و اما اذا کان راضیان لکن لم یلتفت تفصیلا الی فهو ایضا کافر فی الخروج عن الفضولی. اگر راضی باشد اما التفات تفصیلی پیدا نکند، این کفایت میکند در خروج از فضولی به وجه لا یخلو عن قوته، به دلیلی که خالی از قوت نیست. خب ببینید حالا یه خوردم در این عبارت امام دقت بکنید، نشد خود متن وسیله رو من ببینم در اینجا، ما باشیم و این عبارت امام درش تکراری واقع شده. چرا؟ چون اول که میفرماید لوکان المالک راضیان بالبیع باطنه، تا اونجه که میفرماید سیما ما التفاتی بالعقد، ما معنا کردیم این التفات التفات تفصیلیه، قبل از این سیما میشه التفات اجمالی. دو مرتبه در آخر میفرماید و اما اذا کان راضیان لکن لم یلتفت تفصیلا الی، یعنی به اصل این که روی مالش معامله میشه الان راضیه، اما الان توجه نداره که عاقد داره روی او معامله رو انجام میده، التفات تفصیلی نداره. میفرماید این هم در خروج از فضولی بودن کفایت میکنه. به نظر میرسه که این و اما شاید حاشیه‌ای بوده که امام بر وسیله نوشته بودن، بعد از وقتی خواستن مسئله رو به عنوان تحریر الوسیله بنویسن این اما رو آوردن داخل در متن، اما به نظر میرسه که یک تکراری واقع شده. من خواهشم این است که آقایون امشب این مسئله رو ببینید، مسئله هشتم وسیله مرحوم اصفهانی هم ببینید، دیدیم بالاخره شما این مسئله رو چجور برای ما ترجمه میکنید اولا، و ما بحثش رو هم مفصل منطقه کردیم. دیگه شما باید در همین مسئله اظهار نظر بکنید و این رو در یک کاغذی مرحوم بفرمایید برای ما بیارید فردا حتما، که آیا به نظر شریف شما اگر یک کسی راضی به رضای باطنی باشد اما انشاء نکرده، اذن و توکیل انشائی سریع نداشته، آیا این در خروج از فضولی بودن کفایت می کند یا شما هم مسلک ناعینی رو پیدا می کنید و می فرمایید که نه این عنوان فضولی رو داره؟ پس ببینید هم مسئله رو شما بالاخره حالا با قطع نظر از این بحث اجتهادیش، یک سوال اینه بین اما اذا کان راضیان آخر با اون صدر مسئله چه فرقی وجود داره؟ به نظر ما تکراره و عرض کردم علت تکرارش هم شاید داخل کردن حاشیه در متن بوده. شما میدونید امام قدس سره اول حاشیه وسیله رو نوشتن، حاشیه وسیله شون که تمام شده بعد حاشیه عروه رو نوشتن، حاشیه عروه که تمام شده بعدن حاشیه وسیله رو گرفتن داخل در خود متن کردن. چی ازش در آمده؟ تحریر وسیله ازش در آمده و این واقعا پرکاری امام رو هم خیلی میرسونه. قدس سره شریف که اونطوری که حالا من در ذهنم هست حدود 8 سال طول کشیده تا حاشیه وسیله رو نوشتن، بعد حاشیه عروه رو نوشتن، چون نسبت بین عروه و وسیله عموم و خصوص منبعشه، یه مسائلی در وسیله هست در عروه نیست، یه مسائلی هم در عروه هست در وسیله نیست. و من همینجا عرض کنم یه حواشی امام بر عروه دارن، اصلا نه مسئلش در تحریر وسیله موجوده نه اون حاشیه دقیقی که امام در عروه دارن. مثلا در پارسال اگه یادتون باشه در بحث این که آیا دولت مالک میشه یا مالک نمیشه، اونجا یه همچین نمونه ای رو، یه همچین حاشیه رو از امام در بحث زکات آوردیم. این مسئلش در عروه هست، در تحریر وسیله نیست، در خود وسیله تو نجات مرحوم اصفهانی هم نیست. پس ببینید این مسئله هشتم رو حتما ببینید. الان یک کسی طلبه از شما سوال کنه آقا چند تا فرد در این مسئله هشتمه؟ قبل از سی یما یه فرده، بعد از سی یما فرد دومه؟ نه، میشه فرد سوم، اما اذا کانه به حضب ظاهر میشه فرد چهارم، در حالی که این فرد چهارم تکرار هم فرد اوله. پس هم مسئله رو برای ما معنا بفرمایی و هم نظر خودتون رو در این فرد بیارید. خب سی یما من ازدفاده، من ازدفاده تفصیلن دیگه، خب معناش هم میره سی یما من ازدفاده، بله؟ خب تکرار میشه دیگه، اصلا وقتی تکرارش هم همینه. خب ببینید اینجا چیا؟ بازم بریشید دیگه، بخواهم بگم شما این مسئله رو چند تا فر ازش در میاد به نظر کنم بخواهم اصلا بخواهم بگم توی مسئله اظهار نظر فرمودید یا نفرمودید؟ بله؟ باید هم بکنید، اصلا ما دنبال همین هستیم که آقایون هم اظهار نظر بکنن. درس خارج هر فرعی تمام میشه اگر آقایونی که در بحث شرکت میکنن درش اظهار نظر نکنن، به نظر من این درس درستی نیست. باید حتما یه نظری رو بنویسید، یادداشت بکنید، حالا نمیخواید الان برش عمل کنید، گرچه اگر واقعا بتونید توی هر مسئله اظهار نظر کنید در همون مسئله دیگه باید خودتون عمل کنید، وقت نبرید دیگه در اون مسئله نمیتونید از دیگری تقلید بکنید. عرض کردم این متن امام رو اولا توضیح بدید که چند فرد درش هست و این آخریش تکرار اولی هست یا نه، این یک. و دوم یک نظر خودتونم با یه دلیل مختصری بیارید. حالا من نمیخوام بگم مطالب مرحوم اصفهانی که خوندیم، مطالب مرحوم نائینی، رد بر شیخ، اینا رو که نمیخوام بنویسید بیارید. یعنی الان شما چی بیشتر از تمام میان این ادله ذهنتون بیشتر به چی گیر کرد؟ آقا این بله بله دیگه. ببینید ما گفتیم اوفو بالعقول، ببینید ما اثبات کردیم، امام هم رو فرمودن اوفو بالعقول، مراد عقود کم، این عقود منسوب الیکم، عقود صادر منکم نیست. بله نه دیگه، این ظهور میگه ترازی انشایی هم کافی و به قرینه او باید این رضایت باطنه. ببینید یه وقت ما هستیم و الان در جواب ایشون عرض کردم، یه وقت ما هستیم و تجارتن ان تراز سوال، این ترازی در این آیه همون ترازی باطنیه یا ترازی انشایی؟ ما اون ظهور در انشایی داره. البته مشهور ترازی باطنی میگیرن، مشهور فقها این ترازی در این آیه ترازی باطنی میگیرن، ولی امام ترازی انشایی میگیرن، ما هم به تبع امام ترازی انشایی میگیریم. اگر ما بودیم و همین آیه میگفتیم لا مجال ترازی باطنی، نه دیگه نمیشه قرینه بر این موضوع. یه دلیل دیگه میاد میگه رضایت باطنی هم کافیه. نه چیز دیگه نداریم. بله؟ نه دیگه میگه آقا رضایت باطنی هم کافیه. یه رضایت باطنی هم کافیه در جای نه. ببینید من این رو عرض کردم، بازم تکرار میکنم. ببینید میخواییم بگیم اگر یه جایی رضایت باطنی بود اما ترازی انشایی نبود کافیه. حالا اجازه بفرمایید. اما اگر یه جایی ترازی انشایی بود اما رضایت باطنی نبود، میگه میرم کافیه. آیه میگه ولو ترازی باطنی نباشد، مجرد ترازی انشایی کافیه. من در سال گذشته عرض کردم اگر یک دختری بخواد ازدواج بکنه در باطن کراهت 100% داره، اما روح و حیا برای احترام به پدر میگه بله. الان گفتم این سوال رو خیلی هم مطرح میکنن، میگن دختری میاد میگه من اون موقعی که میخواستم ازدواج بکنم خودم نمیخواستم، باطنا کراهت داشتم، اما چون پدرم گفتم بله. سال گذشته عرض کردیم این عرض باطل یا صحیحه؟ بله صحیحه. چرا صحیحه؟ باید که رضایت باطلی نیست. آیه میگه ترازی انشایی که باشه کافیه. ببینید آیه میگه ترازی انشایی یکفی، اما نمیگه ترازی باطنی لا یکفی. میگه اگر ترازی انشایی بود ولو ترازی باطنی هم نبود یکفی. این رو خواهد بگیم بله. ببینید میخواییم بگیم که میگیم که آقا اگر ببینید میگیم اگر ترازی انشایی بود ولو ترازی باطنی هم نبود یک نه. چرا؟ نه میگیم حالا به عدلی دیگه هم میگیم که اگر ترازی باطنی بود انشایی هم نبود یک، چه اشکالی داره؟ نه. چرا؟ نه حالا این راحت بیشتری بکنید. یعنی میگیم اگر انشایی آمد نه. ببینید ما نمیگیم آیه میگه اگر ترازی انشایی نبود به درد نمیخوره. اگر آیه رو اینطور معنا کنیم نه. اگر تجارتن انتراز رو معنا کنیم بگیم آقا
اگر ترازی انشایی نباشد به درد نمیخورد.
نمایه رو بگیم، نه
ما بگیم با هر جا ترازی انشایی بود تمام، اینو بگیم.
اگه نبود چی؟
اگه نبود، اگه باطنی باشه باز هم کفایت میکنه، نباشه که هیچ.
نه
من نگفتم اینو، نه گفتم. بله من ببینید دارم دوره عرض میکنم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. میگه اگر با حسن باشه، میگه اگر تجارت عن تراض باشه، حالا ببینید باز بحث حسش هم آقای علایی، اگر استثناء متصل باشه حسره، استثناء اگر استثناء منقطع باشه حس نیست. اینا اختلافاتیست که توی آیه وجود داره. علایانه این دو تا مطلب به نظر ما قابل جمع. حالا یه نکته ای میخوام الان عرض بکنم. ببینید آیا یه نکته ای بود در برخی از کلمات، اگر یه فقیهی آمد گفت ترازی باطنی کافیه، باید ملتزم شود به اینکه کراهت باطنی هم کافیه؟ آیا بین رضایت باطنی و کراهت باطنی ملازمت؟ ما میگیم نه. میگیم دلیل چی؟ میگیم دلیل هست که ادله آمده رضایت باطنی رو کافی دونسته، ادله کراهت باطنی رو کافی ندونسته. این ملازمه نداره که اگر یه فقیه در اینجا مثل امام یا مثل شیخ رضایت باطنی رو قائل بشود، بگیم یکی که حتما کراهت باطنی هم قائل بشه. دنبال کنیم بحث رو. مرحوم شیخ اون روز عرض کردیم چند مرحله در کلامش داره؟ شش مرحله داره. مرحله سوم میفرماید سلمنا این معامله فضولی باشد، اما دلیلی نداریم هر فضولی متوقف بر اجازه است. شاهدی میارم، میفرماید در بیع من باع شیئا ثم ملک، من بیام یه فرشی که ملک دیگریه بفروشم به زید، الان که فروختم فضولیه، بعد خودم میرم از مالکش میخرم. من با شیئا ثم ملک. اینجا چند قول بین فقها ها وجود داره، سه قول وجود داره. یک قول این است که این معامله تمامه ولو فضولی هم بوده اما نیاز به اجازه نداره. قول دوم این است که همین آدم بایع باید اجازه بده، که خود این مختار خود مرحوم شیخ انصاری اینه. و قول سوم بطلانه، من با شیئا ثم ملک از اساس باطله، حتی فضولی متوقف بر اجازه نیست. پس یه قول این است که تامون لا یحتاج الی الاجازه، یه قول این است که فضولیون متوقفون الی اجازه که شیخ اختیار کرده، یه قول این است که باطله. مرحوم شیخ فقط رو همون احتمال اول. پس ما جایی داریم فضولی باشه اما متوقف بر اجازه نباشه. اینم رو بیاییم مثل اونجا قرار بدیم. مرحوم آقای خویی قدس سره عرض میکنم که در صفحه 637 در الجزء الثانی از مصباح الفقهاء میفرماد ان هذا الكلام يعد من القرائب، قرائب واقعی. میفرماد خیلی حرف عجیبی است که بگیم یه چیزی فضولیه اما متوقف بر اجازه لاحقه نیست. میفرماد اگر فضولی شد از مصادیق فضولیه حتما اجازه میخواد. اگر گفتیم اجازه نمیخواد، معناش این است که از مصادیق فضولی نیست. این چطور میشه شما شیخ میفرماید این فضولیه اما متوقف بر
اجازه نیست.
ولی مرحوم آقای خویی دیگه در رفتشون اشاره ای به این شاهدی که مرحوم شیخ آوردن نکردن. خب حالا سوال از شما این است که آیا این شاهدی که شیخ آورد من با از شیخ هم به این هم به اینکه بزرگی سم ملک هم آیا این شاهد بر مدعای شیخ نمیشه که بگیم حاضر از حضوری یون اما بعد مالکیت لازم میشه همون عقدی که خودش انجام داده اجازه بده رو عهد احتمال ها رو احتمال اول به مرحوم آقای خویی میگیم خب شما چرا این معید به این شاهد شیخ رو شما جواب ندادیم؟ این دیگه چیزی در عبارت ایشون در کتاب مصباح الفقاهه نیست. حالا چیزی به ذهن شما میاد؟ بله؟ دلیل خاص نداریم. دلیل خاص نداریم. از این بزرگان از بعضی روایات بزرگان رو فهمیدن که میرسیم انشاءالله بشه. برای احتمال اول که بگیم آقا این عقد تام و لا یحتاج الی الاجازه بله فرض ازای باطنی دیگه فرض ازای باطنی بود این تقسیم آقای سامنی هست به شیخ می عرض میکنه باقا چطور میشه فضولی باشه؟ اصلا فضولی یعنی العقد متوقف. اصلا فضولی معنیش اینه اگر یه چیزی متوقف نبود یه فضولی نیست. فضولی یعنی اونی که تمام نیست، متزلزله، متوقفه. اما ما میتونیم بگیم رو اون احتمال اول، این که بگیم دیگه نیاز به اجازه مجدد نداره، این است که این ثم ملکش قائم مقام اجازه شه. یعنی اینکه حالا خودش رفته الان این رو خریده، این به منزلت اجازه اون عقده. دیده حالا یه عقدی منعقد کرده، خب مالکش هم شاید اجازه نده، رفت از مالک خرید، اما خود این که خریدیم به منزله اجازه هم نه. این در اینجا بگیم این فضولی داریم که اجازه نداره. چرا؟ چرا برعکسه؟ حالا در روزی که خودش خرید عرفاً این بیع عرفاً این شراء خواهد مقام اجازه نیست؟ خب ببینید ما داریم رو قول صحت داریم بحث میکنیم. شما اگر بخواهید بفرد آقای باطله هیچ، اگر بخواهید بفرد متوقفه برای اجازه هست. ببینید ما داریم رو قول بسته، یعنی کسانی که میگن این متوقفه برای اجازه نیست، اونا میگن آقا این قائم مقام اجازه است. چرا قائم مقام رده؟ نه دیگه عرفن چون من فروختم میرم میخرم که معنی و تحلیل رو بدم. نه غالبش اینا اونی که متعارفش هست همینه. بله؟ یعنی عرفن از اضافه مال فروختی اگر هم مال خودت نیست برو یه جوری برای من به دست بیا. کمان که در فضولی طرف مقابل که اصیله فضولی میگه آفه این فروخت نیمه من مال خیلی بوده برو اجازه مالکو دستیل کن برای من.
بله؟ چرا؟ خب برای دیگران خودش کار نداره.
خب نرده چهارم در کلام شیخ
پنج مرحله داره، ما اشتباه کردیم. بله
پنج مرحله داره. مرحله چهارم شیخ میفرماید حالا بحث ما تا حالا این بود که در زین العقل رضای باطنی داشته، حالا میفرماید غالبا کسی که زین العقل رضای باطنی داره، این رضای باطنیش یه مقداری
عرض استمرار پیدا میکنه بعد از عقل،
و ما بیاییم بگیم این رضای بعد از بیان ما که خودش قائم مقام اجازه لاحقه است، این رضای بعد از بیان آن ما این قائم مقام اجازه لاحقه است. باز مرحوم آقای خویی در صفحه 637 آدرسی که عرض کردیم، ایشون می‌فرماید اذا قلنا به کفایت رضا الباطنی المتأخر و دعاهم ما فی صحت البیت و اخراجی الفضولیه، اگر گفتیم اون رضایت باطنی متأخر کافیه، قلنا به ذالک که رضا المقارن بر اولویه، و به طریق اولا رضا المقارن کافی باید باشه. اگر رضای بعد العهد کافی باشه در خروج از فضولیه، رضای مقارن به طریق اولا. لذا فرام فلا وجه هم لتخصیص الحکم المذکور مذکور به رضا متأخر، وجهی نداره که ما بیم این رو اختصاص بدیم به رضای متأخر. اون وقت اینجا این اشباه که اشبارم وارده، یعنی به مرحوم شیخ فرام این مسئله چهارم شما چیز جدیدی نیاوردیم، بگیم آقا
بله
چرا؟ اگر رضایت باطنی بعد از به منزلت اجازت لاحقه است، رضایت مقارن منزلت اجازت مقارنه نیست؟ خب هر روز نه همینه دید. اگر شما فرمود رضای باطنی بعد از آن از ما به منزلت اجازت لاحقه است، رضای مقارن حین العقد به منزلت اجازت المقارنه مسلمه. چرا؟ چرا؟ خود شیخ باید همین رو بگه. نه شیخ باید همین رو بگه، نه زودی خارجی که نه بخواد با این اجازه تمام میشه قضیه. بله با اجازه تمام میشه، تصحیح میشه. پس بگیم با این رضای باطنی هم تمام میشه و تصحیح میشه، یعنی فضولیست که همون اجازه مقارن حلش میکنه. ببینید به عبارت اخرى این مطلب چهارم شیخ این میشه که بر فرض این فضولی باشه، چطور در رضای باطنی متأخر او از فضولی بودن خارجش میکنه بعدن، نه این الاقدا این هم باید فضولی بودن خارج بکنه. این حرف شیخه. اشکال من رو مالکویه وارده. اشکال این است که شما اینجا اگر آمدید گفتید رضا به طور کلی از فضولی بودن خارج میکنه، همانطوری که رضای متأخر خارج میکنه، رضای مقارن هم خارج میکنه. به نظر درست شیخ این رو بخواد بفرماید. خب این هم مطلب چهارم. البته اینجا یه مطلبی دارن من در مسئله عرض رضایت باطنی و کراهت باطنیه، این رو دیگه خدا آقایون دقت کنن، هم مطلبی که ما مورد اشکال قرار دادیم، مطلب پنجم مطلب مهمی نیست. این بحث تمام فردا این مسئله رو آقایون ببینن، مسئله پنج رو فردا، مسئله پنج از همین شرایط متعاقده، مسئله پنج در بحث این که شرط خامس که باید عاقد مالک تصرف باشه، مسئله پنج رو که اقسام به یه فضولی رو مخواهیم شروع بکنیم. حالا کم کم حالا تا حالا به یه معلوم بحث مقدمات به یه فضولی بود. ما تا اینجا بحث کردیم آقا در ایقا فضولیت جریان داره یا نه، یک بحث تمام کردیم، فضولی رو معناش روشن کردیم که آیا رضای باطنی مخرج از فضولیت هست یا نه، اینم تمام کردیم. حالا میخوام وارد بیع فضولی بشیم و ببینیم اقوال چیه.